وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست تلگرامی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع تفکر چیست؟ متفکر کیست؟ جلسه سوم برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی در تاریخ ششم شهریور ماه 1397.
دوستان سلام، خرسند هستم که یک سه‌شنبه شب دیگه باز در خدمتتون هستم. نمیدونم من باید عذرخواه باشم یا نه، ولی به حال میبینم بعضی از سه‌شنبه ها امکان در خدمت بودن فراهم نمیشه. امیدوارم امشب شرایط به نحوی پیش بره که بتونیم بحثمون رو داشته باشیم. بحث بر سر سرشت تفکره و اینکه تفکر چیست و متفکر کیست. ما لفظ متفکر رو به هر کسی اطلاق نمی کنیم، به معدود از افرادی ما عنوان متفکر می دیم. قاعدتا اینجا تفکر معنای خاصی داره که با معنا و مفهوم متداول و رایج متفاوته. همه ما می اندیشیم، اما همه ما متصف به صفت تفکر نیستیم و همه ما در مقام تفکر و متفکر قرار نداریم. همچنین توضیح دادم که این پرسش که تفکر چیست پرسش ساده‌ای نیست و در واقع تفکر هر کدوم از ما همان پاسخی است که به پرسش از تفکر چیست میدیم. اینها رو من بیان کرده بودم و دیگه از تکرارش در واقع ممانعت میکنم. ما معمولا هممون ناخواسته تحت تأثیر آگاهانه یا ناآگاهانه و بیشتر ناآگاهانه و ناخودآگاهانه در فضای مدرن زندگی میکنیم. فضای مدرن، فرهنگ مدرن، تمدن مدرن حاصل عقلانیت جدیده و این عقلانیت جدید در بستر عقلانیت متافیزیک یونانی شکل گرفته. با ظهور مدرنیته در واقع روند تکوین تاریخ جهانی شکل گرفته و الان در دهه‌های اخیر هم این روند، یعنی ظهور و تکوین تاریخ جهانی، شدت و حدت بیشتری پیدا کرده و تقریبا به واسطه مدرنیته و مراحل و مراتب بعدی اون، جهان و کره زمین، سیاره زمین در واقع به لحاظ فکری و فرهنگی تا حدودی یک دست شده و ما غالبا تحت تأثیر سنت تفکر متافیزیکی معنا و سرشت تفکر رو فهم میکنیم. تعریفی که از تفکر داریم آگاهانه یا ناآگاهانه تحت تأثیر سنت تفکر متافیزیک یونانی است. در سنت تفکر فلسفی، در سنت تفکر متافیزیک یونانی، ما معمولا اندیشیدن و معرفت رو حاصل صرف فعالیت‌های منطقی و ذهنی خود بشر می‌دونیم و درستی اندیشیدن رو، درستی تفکر رو حاصل کاربرد درست قوای ذهنی میدونیم و اینکه بتونیم اصول و قواعد و روش‌های مناسب اندیشیدن رو به درستی اعمال بکنیم. معمولاً فکر می‌کنیم که این منطق است و اصول و قواعد منطقی یا روش‌های تجربی است که می‌تونه در واقع معیاری برای درستی اندیشه‌های ما باشه. اما امشب من قصد دارم در واقع چشمانداز دیگری رو در خصوص سرشت تفکر بیان بکنم و یک افق‌های تازه‌ای رو برای اندیشیدن درباره خود اندیشیدن، برای تفکر درباره سرشت تفکر در واقع مطرح بکنم. اه من برای اینکه بتوانم این پرسپکتیو جدید رو در خصوص اندیشیدن درباره اندیشه بیان بکنم، میخوام نقطه آغاز بحث رو این پرسش قرار بدم که اندیشه ها یعنی نظریه ها و مقولاتی که با اونها میاندیشیم در زندگی ما چه نقشی داره. مولانا میگفت ای برادر، تو همین اندیشه ای ما بقی تو استخوان و ریشه ای. با این بیت مولانا میشه موافق بود و میشه مخالف بود. من با این بیت مولانا مخالفم اگر اندیشه رو صرفا یک امر ذهنی بدونیم، اندیشه رو صرفا اندیشه های نظری بدونیم. اما کاملا موافقم، میشه گفت انسان همون اندیششه، به شرط اینکه برای اندیشه معنای فراخی قائل بشیم و صرفا اندیشه رو اندیشه مفهومی در نظر نگیریم و اندیشه رو در معنای بسیار گسترده تا عمیق‌ترین لایه‌های وجودی خود انسان، اون لایه‌هایی که ازش میشه به لایه‌های به اگزیستانس یا حقیقت وجود انسان تعبیر کرد، در نظر بگیریم. به هر حال بین نحوه هستی انسان و شیوه زیستنش با تفکر و اندیشه‌هاش و نظریاتش ربطی بسیار وسیع و پیوندی بسیار عمیق و ناگسستنی وجود داره و اندیشیدن درباره سرشت تفکر و چیستی تفکر به معنای اندیشیدن درباره در واقع سرشت و حقیقت خود انسانه. در واقع میتونه بگیم تاریخ زندگی بشر، تاریخ بشر به طور کلی تاریخ ظهور اندیشه هاست. در واقع در طول تاریخ بشر ما مراحل گوناگونی میبینیم. بشر منازل و به اصطلاح دوره های گوناگون رو طی کرده، اما پا به پای اینکه زندگی بشر تغییر کرده، پا به پای اون یا حتی پیشاپیش اون انگار نظام های اندیشگی حدوث پیدا کردن، نظام های اندیشگی ظهور پیدا کردن، اینها متولد شدن، اندیشه ها بعد اندیشه ها سیرورت پیدا کردن و در یک مرحله دیگری اندیشه ها و نظام های اندیشگی دچار ضعف، دچار ناتوانی و دچار بیماری و مرگ شدن و با مرگ اونها، با مرگ پاره از اندیشه ها در واقع نوعی از زندگی به پایان میرسه و شیوه دیگری از زندگی آغاز میشه. پس تاریخ تولد، سیرورت و افول و مرگ اندیشه ها تاریخ انسان و تاریخ ظهور امکانات گوناگونی است که نحوه هستی آدمی آشکار میکنه. تاریخ اندیشه ها تاریخ صور مختلف زندگی هم هست. تاریخ اندیشه ها تاریخ صور مختلف نحوه هستی انسانی هم هست. یه نکته دیگری رو هم توجه داشته باشید. خب پرسش های مکرری در بحث مطرح میشه. من سعی میکنم امشب خیلی پرحرفی نکنم، یک فراز بحثم رو به جلو ببرم، بعد به پرسش دوستان بپردازم. چشم. نکته دیگری که باید بهش توجه کنیم اینه که هر اندیشه‌ای عالمیت تاریخی خاص خودش رو داره. یعنی چنین نیست که در هر دوران تاریخی هر گونه نظام اندیشگی امکان پذیر باشه. ما گاهی وقتا در مورد اندیشه ها در یک فضای اثیری، در یک فضای اتری، در یک فضای لازمان و لامکان می اندیشیم. خب به هیچ وجه چنین نیست. اندیشه ها عالمیت تاریخی خاص خودشون رو دارن. ما به این عالمیت و پیوندش با اندیشه ها باید توجه داشته باشیم. اگر بخوام بحثم رو یکم ساده بکنم با یک مثال، یک مثال شاید خیلی چندان عمیقم بحث من رو بتون بیان کنه، من گاهی وقتا سر کلاسام مثال میزنم، میگم فرض بکنید یک کسی بگه که علی ابن ابی طالب با موتورسیکلت هوندا از مکه به مدینه رفت. خب شما چه احساسی بهتون دست میده؟ شما یک نوع خطای آکرونولوژیکال رو میبینید، یک نوع خطای زمان پریشی رو میبینید، به این معنا که میگید خب موتورسیکلت یک پدیدار مدرنه، یک پدیده مدرنه، این پدیده نمیتونسته در صدر تاریخ اسلام در 1400 سال پیش وجود داشته باشه. مفاهیم هم چنینن، اندیشه ها هم چنینن. یعنی حالا حرص کنید ما به جای موتورسیکلت بگیم مثلا علی ابن ابی طالب نخستین لیبرال تاریخ بوده است، یا نخستین دموکرات تاریخ بوده است، یا علی ابن ابی طالب اولین سوسیالیست تاریخ بوده است. ببینید باز اینجا شما زمان پریشی رو میبینید و خواهید گفت که لیبرالیسم در یک دوره تاریخی خاصی شکل گرفت، سوسیالیسم در یک دوره تاریخی خاصی شکل گرفت. ما حق نداریم ایده ها و مفاهیم رو از عالمیت تاریخی خودشون منفک کنیم و اونها رو به عالمیت و تاریخ دیگری منتقل کنیم. پس وقتی میگیم لیبرالیسم، وقتی میگیم دموکراسی، وقتی میگیم بعثت، وقتی میگیم دین، وقتی خیلی از مقولات دیگر رو به کار میبریم، توجه داشته باشیم هر کدوم از این مفاهیم عالمی رو اظهار میکنن، عالمی رو آشکار میکنن. مفاهیم بدون عالمیت نیستن، مفاهیم بدون در واقع تاریخ مندی نیستن. هر یک از مفاهیم، هر یک از اندیشه ها، هر یک از نظریه ها، هر یک از مقولات در واقع عالم تاریخی خاصی رو بیان میکنه. خب به این نکته توجه داشته باشید. حالا نکته دیگری که میخوام روش توجه بدم، نکته دیگری که میخوام بهش توجه بدم اینه که وقتی اندیشه ها و مفاهیم میروند و اندیشه ها و مفاهیم دیگری میآیند، در واقع صرف این نیست که پاری از ذهنیت های ما دگرگون میشه. با تغییر اندیشه ها عالمیتی به پایان میرسه و عالمیت دیگری آغاز میشه، جهانی به پایان میرسه و جهانی آغاز میشه، جهانی به محاق میره و جهان دیگری طلوع میکنه. به این نکته به نظر من باید توجه داشت و میتونه بسیار قابل تأمل باشه. سوال اینه، اندیشه ها با ما انسان ها چه نسبتی دارن؟ مفاهیم و تفکرات و مقولات با ما چه نسبتی دارند؟ ما می توانیم قائل باشیم که جهان مستقل از انسانه. ما می تونیم بیاندیشیم که تاریخ جهان بسیار بسیار قدمتش بیشتر از تاریخ ظهور انسانه. نمیدونم تاریخ شکلگیری جهان رو به چند میلیارد سال میشه برگردوند، نمیدونم با چه عددی میشه بیان کرد یا اصلا یک عددی میشه تعیین کرد یا نه، اما میدونیم تاریخ ظهور انسان بسیار بسیار اندکتره. 500 هزار سال، 1 میلیون سال، 10 میلیون سال، نمیدونیم. نمیدونیم، اما میدونیم که تولد انسان در این جهان بسیار مؤخرتر از تولد جهان بوده. جهان بر ما انسانها تقدم داره. ما انسانها این تجربه رو داریم که اگر دانشجویان یک کلاس از کلاس بیرون برن و کسی در کلاس نباشه، صندلی ها سر جای خودشون باقی خواهند بود، کلاس جای خودش باقی خواهند بود. پس میتونیم بگیم که جهان به لحاظ وجود شناختی، جهان به لحاظ اونتولوژیک از انسان مستقل. اما از سوی دیگه هر موقع ما راجع به جهان حرف میزنیم، پای انسان در میانه. ما نمیتوانیم جهانی مستقل از انسان داشته باشیم. پس دو تا گزاره رو میتونیم از هم، دو تا گزاره رو میتوانیم از هم تمیز بدیم، دو تا گزاره رو میتونیم از هم جدا کنیم. یک، جهان انتولوژیکلی، جهان به لحاظ انتولوژیک، جهان به لحاظ وجود شناسانه از انسان مستقل است. اما همین جهان مستقل از انسان به لحاظ اپیستمولوژیک، به لحاظ معرفت شناسانه از انسان مستقل نیست و این جهان همواره برای انسانی ظهور پیدا میکنه. این جهان برای انسانی پدیدار میشه. شوپنهاور، متفکری که تحت تاثیر همون متفکر بدبین آلمانی در قرن 19 که تحت تاثیر کانت و خودش رو راستین ترین مفسر کانت قلمداد میکرد، کتابی داره تحت عنوان جهان به منزله اراده و تصور. حالا کلمه اراده رو وارد بحث نکنیم، اما عنوان کتابش اگر کلمه اراده رو حذف بکنیم میشه جهان به منزله تصور. یعنی هرگاه ما در مورد، هر موقع ما درباره جهان صحبت میکنیم، در واقع از تصور جهان در ذهن انسانی صحبت میکنیم. حالا رابطه تفکر و جهان رو بهتر میفهمیم. ما به واسطه اندیشه، ما به واسطه تصورات، مفاهیم، مقولات و نظریاتمونه که جهان رو میشناسیم. جهان ما جهان اندیشه های ماست. جهان ما جهانی است که نظریه ها، اندیشه ها، تفکرات، مفاهیم و مقولات برای ما آشکار کردن. لذا این مفاهیم، این اندیشه ها در واقع جهان ما رو شکل میدن. حال سخن من اینه که وقتی به تاریخ بشر نگاه میکنیم، نوعی سیرورت رو میبینیم، نوعی ظهور، حدوث و تحول اندیشه ها رو در تاریخ بشری میبینیم. با اندیشه ها عالمی ظهور پیدا میکنه و عالمی به پایان میرسه. برای اینکه این سخنم رو بتونم نشون بدم، میخوام از آگوست کونت کمک بگیرم، بیان که آگوست کونتی باشن، اما آگوست کونت بر اساس اصل پیشرفت فلسفه تاریخی رو بیان میکنه. آگوست کونت میگه تاریخ بشر سه مرحله رو گذرونده. تاریخ بشر سه مرحله رو گذرونده. مرحله نخست، مرحله تئولوژیکال، مرحله ربانی، مرحله الهیاتی است. در مرحله نخست که دوران کودکی بشره و دوران جهل و نادانی است از نظر آگوست کونت، در این دوره بشر به کمک خدایان و رب النوها جهان رو تفسیر میکنه. چرا باران میاد؟ چون رب النوع یا خدای باران خواسته. چرا آتش فشان طغیان میکنه؟ چون خدای آتش فشان خواسته. چرا بچه متولد میشه؟ چون خدای زایش خواسته. چرا یکی میمیره؟ چون خدای مرگ خواسته. اندیشه های اسطوره‌ای، مفاهیم اسطوره‌ای و مقولات دینی و الهیاتی از نظر آگوستین متعلق به این دوره. حالا من خیلی راجع درستی یا نادرستی این حرفا کاری ندارم، میخوام استفاده خودم رو از فلسفه تاریخ آگوستین بکنم. مرحله دوم دوران تفکر عقلانی یا تفکر متافیزیکال، اصل متافیزیک که از نظر آگوستین تقریبا با قرن چهارم پنجم قبل از میلاد شروع میشه، مشخصا با سقراط. و در این دوره بشر به یک دوران بلوغ میرسه، به یک دوران جوانی میرسه، از کودکی در میاد، دوران جوانی. و بشر در این دوره دیگه نه به کمک خدایان و اسطوره ها، بلکه به کمک مفاهیم و مقولات عقلی جهان رو تفسیر میکنه. مفاهیمی مثل مادت المواد، جوهر، عرض، ماده، صورت، حیولا، و مفاهیم منطقی مثل جنس، فصل، نوع، و مفاهیم فلسفی مثل امکان، امتناع، وجوب و غیره. پس مفاهیم اسطوره‌ای و رب النوها رفتن و مفاهیم عقلی اومدن، اما این یک رفت آمد ساده مفاهیم و اندیشه ها نبود. مفاهیمی رفتن و مفاهیم جدیدی اومدن و پا به پای اونها عالمی به پایان رسید، عالم اسطوره‌ای و عالم جدیدی، یعنی عالم متافیزیک، عالم زندگی عقلانی در واقع ظهور پیدا کرد، لاغت در بخشی از تاریخ جهان، یعنی تاریخ غرب. حالا از نظر آگوستین مرحله سومی هم وجود داره که تقریبا از قرون 15 و 16 به این سو در قرون جدید آغاز میشه. این دوران دوران ساینتیفیک یا دوران علوم پوزیتیوه که بشر به کمال، بشر به پختگی میرسه. و دیگه در این دوره بشر نه به کمک مفاهیم اسطوره‌ای مثل خدای باران، خدای زایش، خدای مرگ، و نه به کمک مفاهیم عقلی مثل ماده المواد، جوهر، عرض، حیولا، ماده، صورت، بلکه به واسطه مفاهیم تجربی در واقع جهان رو تفسیر میکنه، یعنی به کمک اکسیژن، نیتروژن، اوربیتال، چگالی، جرم، شتاب، انرژی، پتانسیل، اینرسی، حجم، جرم مولکولی و غیره. پس میبینیم که چطور مفاهیم اسطوره‌ای رفتن، مفاهیم عقلی اومدن، دنیایی به پایان رسید و دنیایی آغاز شد، و باز مفاهیم عقلی به کنار میرن و مفاهیم تجربی میان، دنیایی به پایان میرسه و دنیای جدیدی آغاز میشه. خب حالا نکته اینجاست که ما جهان رو، واقعیت ها رو، پدیدار ها رو، اشیا رو و حتی خودمون رو، دیگران رو و زندگی رو همواره از منظر چشم‌اندازهای خاصی میفهمیم. فهم جهان، فهم زندگی، فهم خودمون بدون چشم‌انداز امکان پذیر نیست. مفاهیم، مقولات، اندیشه ها در واقع این دیدگاه ها و چشمنداز ها رو برای مواجهه با جهان، برای مواجهه با خودمون، برای مواجهه با زندگی در اختیار ما قرار میدن. ما از طریق چشمندازی که مقولات و مفاهیم و اندیشه ها در اختیار ما قرار میدن میتونیم جهان رو بفهمیم. مقولات و مفاهیم که دگرگون میشن، چشماندازها دگرگون میشن. چشماندازها که دگرگون میشن، جهانی به پایان میرسه و جهانی تازه خودش رو بر ما آشکار میکنه. در فلسفه اسلامی به تبع فلسفه ارسطو ما میان دو گونه مفاهیم یا دو گونه معقول باید تمایز قائل بشیم. معقول اول مثل درخت، دریا، زمین، زن، مرد و معقولات ثانیه مثل علیت، مثل امکان، مثل وجود. نکته اینجاست که فهم معقولات اول بدون معقولات ثانیه امکان پذیر نیست. یعنی ما همواره به کمک معقولات ثانیه معقولات نخستین رو میفهمیم. اگر این نکته رو به زبان ساده تری بیان بکنم اینه که ما معقولات اول یعنی جهان رو، طبیعت رو، اشیا رو، واقعیت ها رو همواره در چارچوب معقولات ثانیه یعنی در چارچوب افقهای فرهنگی میفهمیم. ما جهان رو نمیتوانیم در واقع بدون افق تاریخی، بدون چارچوب های معنایی درک بکنیم. بس فهم اهمیت معقولات ثانیه، اهمیت معقوله فرهنگ، اهمیت چارچوب ها و افق های معنایی رو داشته باشیم. ما همواره در بر اساس معقولات ثانیه یعنی بر اساس چارچوب های فرهنگی و افق های معنایی است که جهان رو میفهمیم. معقولات که دگرگون میشه، چشم انداز ها دگرگون میشه، نحوه مواجهه ما با جهان دگرگون میشه و در واقع جهانی به پایان میرسه و جهانی آغاز میشه. خب حال دو نکته رو من اینجا میخوام دعوت به تفکر فلسفی بکنم. دو نکته رو میخوام دعوت به تفکر فلسفی کنم. نکته اول، گفتیم با آمدن مفاهیم و رخ برسن پاره دیگر از مفاهیم، با ظهور معقولات جدید به جای معقولات پیشین، جهانی تازه خودشو بر ما آشکار میکنه و جهانی در واقع رخ برمیبنده، آنچنان که در فلسفه تاریخ آگوست کنت بیان کردم. چطور دوران ربانی با معقولات الهیاتی میاندیشیدیم، در دوران متافیزیکی با معقولات متافیزیکی و در دوران علوم جدید در دنیای مدرن با معقولات علمی میاندیشیم. نکته اولی که قابل تأمل اینه که اینکه جهانی به پایان میرسه و جهانی آغاز میشه، دوره تاریخی به پایان میرسه و دوره تاریخی آغاز میشه، یا معقولاتی میرن و معقولات دیگری میاین، فرهنگی میره و فرهنگی میاد، معقولات ثانیه میرن و معقولات ثانیه دیگری میاد، این امر به هیچ وجه بر اساس اراده و تصمیم گیری های بشری نیست. پایان یافتن یک عالم و حدوث یک عالم جدید، رخت بربستن پاری از معقولات از جهان ما و ظهور معقولات جدید به هیچ وجه بر اساس طرح‌ها، برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های ما نیست و امری خارج از اراده و تصمیم‌گیری‌های ماست. اگر به این نکته توجه داشته باشیم، حالا می‌خوام به طرح یک پرسش فلسفی دیگر بپردازم و این پرسش اینه که اگر ما بپذیریم که معقولات اموری تاریخی هن، مفاهیم اموری تاریخی هن، فرهنگ ها و افقهای تاریخی و افقهای معنایی اموری تاریخی هن، حال سوال اینه بنیاد این سیرورت ها کجاست؟ بنیاد این مقولات تاریخی چه هستن؟ چی میشه که مقولاتی میرن و مقولاتی میان؟ چی میشه که مقولاتی رخ برمیبندن و مقولات جدیدی ظهور پیدا میکنه؟ مقولات از کجا برمیخیزند؟ خاستگاه مقولات کجا هستند؟ پس اون نکته ای که من امشب تلاش داشتم که کمی راجبش تفکر فلسفی بکنیم و عجولانه هم نخواهیم بهش پاسخ بدیم اینه که حتی اگر بپذیریم که چشم‌اندازها و مقولات به واسطه بشر کشف و آشکار میشن، اما نکته قابل تأمل اینجاست که ظهور و کشف این مقولات و تولد و بست و افول و مرگشون هیچ یک تابع اراده، تصمیم و انتخاب کاشفان و اظهار کنندگان آن نیست. همچنین چنین نیست که ما آزادانه بتونیم این مفاهیم رو هر گونه که خواستیم استفاده کنیم. اگر بخوام از فلسفه تاریخ آگوست کنت استفاده بکنم، نمیشه تصور کرد در دوران تئولوژیک در عالم ربانی کسی مثلا از جوهر و عرض یا از انرژی و شتاب سخن میگفت، یا چنین نیست که در روزگار ما امروز کسی بتونه آزادانه از خدای باران، خدای زایش و خدای مرگ سخن بیاره. پس تحول ظهور و افول و تحول این عالم ها خارج از حوزه اختیار، تصمیم گیری ها، اراده ها و برنامه ریزی های ماست. نکته دوم که خیلی قابل تأمله و نقطه شروع بسیار خوبی برای تأمل فلسفی در معنای عمیق کلمه است، نه فلسفه به معنای شبه فلسفه و وراجی های فلسفی، اینه که اگر ما بپرسیم معقول اول از کجا میاد، اگر ما بپرسیم مفاهیمی مثل مفهوم انسان، مفهوم درخت، مفهوم زن، مفهوم مرد چگونه شکل میگیره، خب یه پاسخی، گرچه به نظر من پاسخ به این پرسش هم دشواره، اما غالبا تحت تاثیر تفکر ارسطویی ما میگیم که بر اساس نوزاد انسان، بر اساس تجربه حسی خودش، فرض کنیم که بچه ابتدا باباش رو میبینه، بعد برادرش رو میبینه، بعد عموش رو میبینه، بعد داییش رو میبینه، بعد همسایگانش رو، اقوامش رو میبینه، خب به تدریج وجوه مشترک اینها رو انتزاع میکنه و وجوه افتراق و تفاوتشون رو میذاره کنار و مفهوم مرد در ذهنش ساخته میشه. کودک درختان متعدد رو میبینه، درختان میوه، درختان غیر میوهی، درختان بلند، درختان کوتاه، درختان لاغر، درختان با برگ، درختان بی برگ، اما اوصاف مشترک اینها رو انتزاع میکنه، عمل ابستراکشن و در واقع عمل تجرید هم انجام میده، یعنی نقاط افتراقشون رو در واقع میذاره کنار، عمل به اصطلاح ابستراکشن رو انجام میده، بعد مفهوم درخت در ذهنش ساخته میشه. اما مقولات ثانی از کجا میان؟ مفهوم علیت از کجا اومده؟ میدونیم که مفهوم علیت رو اگر بپرسیم علیت چه رنگیه؟ جواب اینه که علیت رنگ نداره. این معناش اینه که چشم ما علیت رو ندیده. اگر بگوییم مقوله علیت چه شکلی، دایره است، استوانه است، کروی شکل بیضیه، مقوله علیت شکل نداره. این معنیش اینه که چشم ما از مقوله علیت خبر نداره. اگر بگیم علیت چه مزه‌ای داره، ترش، شیرین، تلخ، شوره، هیچ کدوم از اینها نیست. بس نشون میده که علیت در واقع مزه نداره، معنیش که قوه چشایی ما خبر نداره. علیت نرمه، زبر سرد گرمه، هیچ کدوم. این معنیش اینه که قوه لامسه ما از علیت خبر نداره. هیچ یک از قوای حسی ما از علیت خبر نداره. معمولا گفته میشه معقول ثانی از روی معقول اول ساخته میشه. خود این که معقول ثانیه چگونه از روی معقول اول ساخته میشه، توصیفش و تبیینش امر ساده ای نیست و من فکر نمی کنم که به سهولت بتوان ریش معقولات ثانیه رو به معقولات اول به مفاهیمی مثل مرد، انسان، کودک، درخت در واقع پیوند زد. خب این سوال مهمی است. مارتین هایدگر معتقده که در طی این 2500 سال تاریخ فلسفه هیچ کس به بنیاد و خاستگاه معقولات نیندیشیده. همه خواستن بگن معقولات چند تاست، 10 تاست، 12 تاست و معقولات ارزش و اعتبارشون چیه. آیا مثلا سوالی بود که کانت میخواست جواب بده که چرا کاربرد معقولات به معرفت عینی منتهی میشه؟ با اینکه کانت در مورد معقولات خیلی فکر کرده و ارسطو اولین کسی بود که در واقع از معقولات صحبت کرد، اما با این وجه هیچ کدومشون به خاستگاه و بنیاد معقولات در واقع نیندیشیدن. این نکته رو بذارید در کنار این سوال که خاستگاه معقولات چیست. این یک پرسش جدی است، این یک پرسش جدی است. و نکته دوم این که با تغییر مقولات فرهنگی میره و فرهنگی میاد، جهانی میره و جهانی آشکار میشه و این تغییر و تحولات به خواست اراده و تصمیم گیری های ما نیست. این دوتا پرسش رو، یعنی پرسش از اینکه چگونه میشود مقولهی میره و مقولاتی میره و مقولاتی میاد و به این وسیله جهانی میره و جهانی میاد، بنیاد این در واقع تحولات و سیرورت در عوالم گوناگون تاریخی کجاست؟ و اگر این پرسش رو با تحول در مقولات پیوند بزنیم و اینکه مقولات تغییرشون در واقع امری ارادی نیست و این پرسش خاصگاه مقولات بس کجاست؟ اینا پرسش هاییست که میتونه ما رو در واقع به تفکر عمیق فلسفی پیوند بده. نتیجه که من میخوام بگیرم و شاید یکم زود باشه، اما به حال برای اینکه سر بحث رو به بالینی بگذاریم، فکر میکنم ما در مورد سرشت تفکر شروع کردیم فکر کردن، در مورد سرشت تفکر فکر کردیم و با این دو پرسش اخیر، با این دو پرسش اخیر فکر میکنم که این پرسش ها میتونه ما رو به یک ساحت دیگری در واقع عطف نظر بده، نگاهمون رو معطوف بکنه. اینکه تفکر صرفا چیزی نیست که محدود به فعالیت‌های محض بشری باشه و تفکر چیزی نیست که صرفا تابع روش و نتیجهش تابع روش و اعمال روش توسط ما باشه. این پرسش که خاستگاه تحول مقولات کجاست و این پرسش که بنیاد ظهور و تکوین مقولات کجاست و توجه یافتن به این نکته که با تحولات مقولاتی که ما نمیدونیم خواستگاهشون کجاست ولی میدونیم که با تغییر مقولات در واقع فرهنگی میره و فرهنگی میاد و به این طریق جهانی به پایان میرسه و جهانی آغاز میشه و این امر در حوزه اختیار ما و اراده ما نیست، شاید نگاه ما به ساحت دیگری معطوف بشه که بتوان از آن به ساحت راز تعبیر کرد. خب من بحثم رو به اصطلاح بحث مونولوگیم رو در واقع همینجا خاتمه میدم. میدونم که حالا بحثم احتمالاً پرسش برانگیز خواهد بود و حتی ممکنه عصبی کننده باشه. خب از این بابت شاکرم و فکر میکنم وظیفه یک معلم اینه که به حال بتونه بحثی اندیشه برانگیز مطرح کنه و یکم مخاطبش رو از فضای عادی و از فضای اندیشه های روزمره فاصله بده و تفکر یک نوع خلاف آمد عادته و باید یکم از عادتهای فکریمون فاصله بگیریم. به هر حال بحث حتما سوالات زیادی رو برخواهد انگیخت و حتما دوستان پرسش‌ها و ملاحظات زیادی دارن، اما انتظار دارم که خب یک مقدار هم به حرفها اندیشیده بشه، شاید افقهای تازه‌ای در برابر ما گشوده بشه. خب سوالای متعددی رو دوستان مطرح کردن. خب برادر بزرگوار اون آقای موثق به حال ایشون دلنگران این هستن که معتقدن که من آب به آسیاب بنیادگرایی میریزم و علی‌رغم ظاهر بسیار آرام و بحثای آرام من، اما در پشتش یک نوع خشونت در فکر وجود داره و من در واقع در نقد غرب، در واقع کلیت غرب رو زیر سوال میبرم و تصویری در واقع کج و موج از غرب ارائه میدم و گویی میخوام به نقد غرب و دفاع از وضعیت موجود تاریخی خودمون بپردازم. خب ببینید، بحث من راجع به سرشت تفکر و اینکه تفکر صرفا از سوبژه آغاز نمیشه و به سوبژه ختم میشه یک بحث فلسفیه و دغدغه‌ای که آقای دکتر موثق مطرح کردن، عذرخواهم، یک دغدغه اجتماعی است، یک دغدغه سیاسی اجتماعی، و گرچه این دغدغه دغدغه درستیه و من باید جواب بدم، ولی به هر حال ربطی به اون بحث فلسفی ما نداره که امر تفکر سوبژه محور نیست و تفکر در حول وحوش سوبژه، تلاش های سوبژه و روش های سوبژه و اعمال روش برای رسیدن به نتایج درست محدود نمیشه. به هر حال من بارها توی مقالات خودم اشاره کردم که ما با دو خطر مواجه هستیم. یه خطر، خطر شرق شناسی است، منطق شرق شناسی در معنایی که ادوارد سعید میگه، و اینکه ما دانش رو تابع قدرت بکنیم، و وقتی از شرق حرف میزنیم یک تصویر کج و موجی که غربی ها ساختن ارائه بدیم، و در مقابلش خطر دیگه خطر شرق شناسی وارون است، اینکه ما تصویر کج و موج از غرب داشته باشیم و عظمت ها و بزرگی های غرب رو نبینیم. دو خطر ما باهاش مواجه هستیم و تفکر همواره از دو طرف در خطره. توجه داشته باشید، تفکر یک امر دیالکتیکیه، تفکر هیچگاه از یک طرف در خطر نیست. یک طرف شیفتگی مطلق نسبت به غرب و فرهنگ و تمدن غربی است و یک طرف کینه توزی نسبت به غرب. من هر دو رو محکوم میکنم. ببینید، اندیشیدن به محدودیت های فرهنگ جدید به معنای ضدیت و کینه توزی نسبت به فرهنگ جدید نیست. اگر من بگم علم جدید نمیتواند به همه پرسش های ما جواب دهد، به این معنا نیست که علم جدید حاوی هیچ گونه ارزشی نیست و علم جدید در جهان ما هیچ ارزشی رو خلق نکرده. مهمترین ویژگی متافیزیکی دوره جدید نیهیلیسم و این یک امر ساده ای نیست و به دنبال اون در واقع فجایع بسیار بزرگی شکل گرفته و این علم و تکنولوژی جدید در پرتو سیطره نیهیلیسم نتوانست برای ما خوشبختی ایجاد بکنه. در پس رشد علمی و تکنولوژیک ما با یک نوع بربریت و توحش روبرویم که در جهان ما نشون میده. اما همه نقدها به معنای اثبات وضعیت خودمون نیست. ما هم دچار نیهیلیسم خاورمیانه‌ای هستیم. ما هم امروز به بخش از دنیای مدرن تبدیل شدیم. مرگ خدا فقط مال غرب نیست. مرگ خدا در ما هم صورت گرفته، فروبستگی به ساحت قدس ما را هم در بر گرفته. چنین نیست که جوامع ما و رفتارهای ما به انسان جوامع مثل ما یک انسان قدسی و غرق معنویت باشه. به نظر من نیهیلیسم غربی و بنیادگرایی که هر دو همدیگر رو باز تولید میکنن، دو تیغه قیچی هستن که هر دو برای حیات ما در واقع خطرناکن و دعوت من نوعی مواجهه پدیدارشناسانه هم با غرب و هم با سنن تفکر شرقی است. و به اعتقاد من تفکر آینده در واقع تفکری است آن سوی منطق شرق شناسی و منطق شرق شناسی وارونه، و به نظر من تفکر آینده نوعی مواجهه پدیدارشناسانه با همه سنن تاریخی، یعنی همه سنن تاریخی عظمت ها و بزرگی هاشون رو ببینیم و در این حال محدودیت هاش رو هم ببینیم. در سنت معنوی ما، در سنت ادیان ابراهیمی، در سنت ابریسامی یهودی، اگر بر اساس منطق پیش می رفتیم ما به تکنولوژی جدید نمی رسیدیم. علم و تکنولوژی جدید حاصل عقلانیت جدید و این عقلانیت علمی و تکنولوژی جدید حاصل متافیزیک یونانی است. قاعدتا هر سنت تاریخی وجوهی از هستی رو آشکار میکنه اما وجوه دیگه رو پنهان نگه میداره. این هم در مورد سنت متافیزیک یونانی و فرهنگ و تمدن جدید غرب صادقه و به همون میزان در خصوص فرهنگ و تمدن خود ما. فرهنگ و تمدن خود ما هم وجوهی از هستی رو آشکار میکنه و وجوه بیشماری از هستی رو در واقع مقفول و پنهان نگاه میداره. آنچنان که تمدن جدیدم وجوهی از هستی رو آشکار کرده، وجوهی خودش رو در علم جدید و تکنولوژی جدید آشکار کرده و وجوه دیگری رو هم در واقع مقفول و پنهان نگه داشته. پرسش دوممون از آن آقای حمید کازلونیه. ایشون فرمودن که شما بیشتر یک بیان انتقادی از تفکر متافیزیکی داشتید، بیشتر از یک بیان سلبی داشتید، هیچ موقع تصویر ایجابی از نحوه تفکر غیر متافیزیکی که در برابر بشر امکان پذیر بیان نکردید. خب ببینید، همه سخن من اینه که عذر میخوام، تلفن دفتر کار من زنگ زد از طرف خانواده، احضار شدم که برای شام برم خونه. داشتم میگفتم در پاسخ به پرسش آقای حمید کازرونی، اینکه در واقع همه اندیشه های شرقی، همه سنن تفکر غیر متافیزیکی، در واقع اینها امکان دیگری غیر از آنچه هستن که در واقع فلسفه در برابر ما قرار میده، تفکر متافیزیکی قرار میده. تفکر هندی، تفکر خاور دور، سنت ادیان ابراهیمی یا ادیان ابریسامی یهودی، حکمت ایرانی، اینها نمونه هایی هستند، نمونه هایی از اندیشه های غیر متافیزیکی هستند. منتها به دلیل سیطره تفکر متافیزیکی، سیطره ای که کاملا آگاهانه هم نیست، ما با شیوه های دیگه تفکر آشنا نیستیم و یا میکوشیم شیوه های دیگه تفکر رو در واقع به زبان متافیزیک ترجمه کنیم، و وقتی به زبان متافیزیک ترجمه میکنیم روح اونها از دست میره. همین امشب بحث من که میکوشیدم تفکر رو به ساحت راز پیوند بزنم و سرشت تفکر رو، یک امر متافیزیکیه، یک تلقی غیر متافیزیکیه. در تلقی متافیزیکی تفکر حاصل اصطلاح فعالیت منطقی خود سوبژه است و منطق میتونه ضامن رسیدن ما به حقیقت باشه، اما اندیشیدن به یک امری که فراتر از سوبژه است در واقع نوع دیگری از تفکره که در واقع با تفکر متافیزیکی مرسوم سازگاری نداره. باز در ادامه پاسخ به پرسش آقای کازرونی، این که آیا با ظهور اشخاصی مثل هایدگر یا برخی شاعران و عارفان یا یک منجی پیامبرگونه ما میتونیم به تفکر غیر متافیزیکی دست پیدا کنیم؟ پاسخ من اینه که نه، این تفکر در دل سنن تاریخی ما قبل مدرن وجود داشته. البته ما با صرف رجوع نمیتونیم، اما با اندیشیدن درباره اونها میتوانیم به امکانات تازه‌ای بیاندیشیم. اینکه این نحوه تفکر چه ویژگی‌هایی داره، در اون درس گفتارهای من در مورد متافیزیک پاری از این ویژگی‌ها رو گفتم، اما پاری از این راست که این تفکرات در واقع راسیونالیستی نیست، منطق پرستانه نیست، و چه شهودیشون در قیاس با تفکر مفهومی گذاری متافیزیک قوی تره. در اینجا حقیقت یک امر اونتولوژیکه، یعنی بیشتر با تروس سر کار دارید، اما در فلسفه حقیقت معناش به اصطلاح صدق گزارها در واقع تبدیل میشه، یعنی تروس تبدیل به ترو میشه. اینجا بیشتر به صدق، حقیقت به منزله صدق، اما در اونجا حقیقت به منزله یک حقیقت متعالی است، یک امر اصطلاحی است. به همین دلیل سنت، فرزند سنت ما حقیقت یا حضرت حق، نام دیگر خداونده، تلقی دیگری تفکر غیر متافیزیکی، که تفکری است که در واقع در وجود خانه میکنه. این تفکر رابطه عمل و نظر نوع خاصی است که با رابطه عمل و نظر در سنت متافیزیک یونانی در واقع تفاوت‌های بسیار بنیادینی داره. تفکر متافیزیکی اومانیستی است، بشر محوره، همه چیز رو بشر انگارانه میفهمه، و تفکر غیر متافیزیکی تفکر غیر اومانیستی است، یعنی همه چیز رو در حول و حوش بشر تفسیر نمیکنه. و خیلی از ویژگی‌های دیگری که میشه بر شما سوال دیگر آقای کاظمی که آیا نحوه تفکر واجب یک سیستم نظری تازه است؟ ببینید، این تفکر اتفاقا تفکر ضد سیستمه، یعنی این تفکر، تفکر معنوی، تفکری است که به سیستم تن نمیده. سیستم مرگ معناست، سیستم مرگ تفکر معنویه. که آیا صرفا یک افق تاریخی فرهنگی است؟ بله، یک افق تاریخی فرهنگی هست، اما این افق تاریخی فرهنگی به همون شکل گذشتهش نمیتونه برای ما اثر بخش باشه. ما به رجوع به سنن تاریخی در واقع میکوشیم بیاندیشیم، و این تفکر یک پکیج نیست که در گذشته باشه ما دست دراز کنیم برداریم، بلکه این تفکر باید به نحو دیگری ریپیت بشه، به نحو دیگری تکرار بشه، و این تکرار صرف واگویی نیست، یعنی باید به نحو دیگری زیست بشه تا زبان مناسب روزگار خود ما رو پیدا بکنه. پرسش دوست دیگرمون که در واقع اسمشون مشخص نیست و در واقع آیکونشون با یه گل سرخه و بر روی آیکونشون توی پروفایلشون عنوان این که من خسته تر از آنم که بگویم به چه علت، فرمودن که آیا تربیت دینی در مکتب سنتگرایان اغناپذیره یا نه. ببینید، اقنا یک امر نظریه و دین یک امر سنخ امر نظری نیست، دین از سنخ یک امر وجودی و اگزیستانسیله. نکته دومی که سنتگرایان، من نمیدونم اینجا منظورشون سنتگرایان در معنای عام به کلمه است، روحانیون، حوزویون، طلبه ها، یا منظور سنتگرایان تراژنالیست ها هستن، چهرهایی مثل شوان، چهرهایی مثل سید حسین نصر، گنون و دیگران. اینکه تربیت دینی سنتگرایی در دوره مدرن تا چه حد میتواند اقنا پذیر باشد، مراد از اقنا پذیری، اقنا پذیری نظریه، بنابراین این تئولوژیه که دین رو تبدیل به پاری از گزارا و مفاهیم نظری میکنه، و قاعدتا هر مفهوم نظری مفهوم مقابلش هم داره، هر گزاری گزاری ضدش هم وجود داره. سوال یه مقدار مبهم، حال این شارش در یه فرصتی و سوال رو بیشتر توضیح بدن. فرمودن آیا در جامعه معاصر میتونیم یک نظام تربیتی کامل در جامعه معاصر میتونیم یک نظام تربیتی کامل داشته باشیم؟ تربیت دینی، نظام تربیتی کامل، خب یک مفهوم است که یعنی چی یک نظام تربیتی کامل؟ مگه اساسا ما میتونیم یک نظام تربیتی کامل داشته باشیم؟ از اون نظر که انسان همواره یک موجود ناتمامه، همه نظام های تربیتی ناتمامن. آیا نظام تربیتی دینی قابل پیاده سازیه یا نه؟ خب پاسخ به این پرسش برمیگرده به اینکه آیا اساسا زیست دینی در جهان کنونی امکان پذیر است یا نه. این پرسش بسیار جدی است. من فکر میکنم تا یک هفته آینده کتاب جدیدی از من در میاد با عنوان پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر. من این پرسش رو میخوام مقابل جامعه هم قرار بدم، آیا اساسا زیست دینی در جهان کنونی امکان پذیر است یا نه. فکر میکنم اون نوشته اگر در بیاد تا هفته دیگر خدا بخواد، شاید بتونه به این سوال شما تا حدودی جواب بده. یک کتاب دیگه هم چاپ دومشه، کتابی که بعد از 17 سال 16 سال تجدید چاپ شد تحت عنوان به اصطلاح رهایی بخشی یا سلطه، نقدی بر فلسفه تعلیم تربیت دینی در ایران. این کتابم شاید بتونه به پرسش شما جواب بده. سال بعد باز هم مال آقای کازرونیه که بعد از یک تعارف که استاد اگر اظهار نظر شخصی گستاخی نباشه، که به هیچ وجه نیست، یعنی گستاخی نیست، به نظرم از آنجا که امروز بشر راهی برای رفتن نداره، تفکر نیز نداره. به نظر من تفکر اصیل با رفتن نسبت داره. لذا ظهور متافیزیک گویی آغاز مرگ تفکر و انسان متافیزیکی اساسا واجد تفکر نیست و تفکر متافیزیکی تفکر نما و قاتل تفکر اصیله. راه شناسی تفکر نیست بلکه راه روی تفکر. بشر امروز موجودی معلق است و این برنامه من به معنای غیاب تفکر است. ببینید، من در این حال که ناقد تفکر متافیزیکی هستم، اما تفکر متافیزیکی بسیار مهمه. تفکر متافیزیکی مجموعی از اعتقادات است که کنار بگذاریم. تفکر متافیزیکی نیز یک شیوه ای از تفکره و این تفکر در یک دوره تاریخی رسالت خاص خودش رو داشته و ایفا کرده. من برای تفکر متافیزیکی احترام قائلم. در لحن آقای کازرونی عزیز نوعی متافیزیک ستیزی یا ضدیت با متافیزیک وجود داره، اما اندیشیدن بر محدودیت های متافیزیک به معنای مخالفت با متافیزیک نیست. به زبان دیگه، تاریخ متافیزیک نیست بخشی از تاریخ هستی است و این تفکر نیز امکانی از امکانات خود هستی رو آشکار کرده و با این تفکر در واقع امکاناتی از هستی به منصه ظهور رسیده و فرهنگ و تمدن بزرگی که امروز تمدن غرب باشه ظهور یافته. اندیشیدن بر محدودیت های متافیزیک آنچنان که در متفکرین مثل نیچه میبینیم، در هوسل میبینیم، در هایدگر یا در فرض بکنید که حتی خود هگل میبینیم، اونجا که بر روی محدودیت های تفکر متافیزیکی میاندیشیم، در واقع به معنای ضدیت با متافیزیک نیست. سوال دیگر دوست بزرگمون آقای عرفان اینه که آقای برخی مفاهیم نمیتونن فارغ از محدوده زبانی باشن. نه، مفاهیم همیشه تاریخی هن. سوال دیگه باز آقای عرفان اینه که اگر دموکراسی رو احترام و ایجاد ساختار به وضع نظر اکثر جامعه بدونیم، هرچند به ضرر جامعه باشه. خب یک جمله بود، نمیدونم، یعنی یک امر فراتاریخی و فارغ از محدوده زمانی است. به نظرم نه، دموکراسی هم یک امر تاریخیه. سوال دیگه آقای کازرونین باز اینه که آیا میشه همزمان هم منتظر توسعه و دموکراسی و دستاوردهای عقل مدرن و هم ظهور عقلانیت غیر متافیزیکی؟ خب این سوالی است که در واقع از زمان ظهور مدرنیته هم در عالم مسیحیت هم در عالم اسلام بوده که چطور میشه هم به توسعه و دموکراسی و دستاورد عقل مدرن دست یافت و هم از تفکر دینی و معنوی برخوردار بود. این پرسش چند قرنه ماست، دو قرنه که لاغر برای ما مطرح بوده و به نظر من پاسخ این پرسش بیان تابع به اصطلاح میل و نظر و تصمیمات ما نیست، بلکه امکاناتی از امکانات خود هستی باید خودش رو آشکار بکنه. از دوست بزرگوارمون حاضر بیخیش فرمودن در زیست جهانی که هاکسلی در کتاب دنیای قشنگ نو ترسیم کرد آیا مجالی برای تفکر هست؟ این کتاب رو من نخوندم، ولی به هر حال در روزگار ما تفکر امری بسیار بسیار دشواره.